بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در دهمین جلسه از جلسات پاسخ به شبهات در خدمت شما هستیم. امروز شبهه دیگری را از ایرادها و اعتراضاتی که در حقیقت دشمنان اسلام آن را به اسلام وارد کرده و متاسفانه برخی از کسانی که ممکنه در سرشون هم بالا باشه، از کسانی که مسلمان زاده هستن، این شبهه در دل آنها رخنه کرده، اینه که اگر اسلام دین برحقی بود، اگر اسلام دین برحقی بود، کشورهایی که مسلمان هستن هم از لحاظ پیشرفت در امور دنیا، چه در زمینه پزشکی، چه در زمینه تکنولوژی و تمام اون پیشرفت‌های علمی که صورت گرفته و همچنین از لحاظ نعمت‌های دنیوی مانند آب و هوای خوب، همچنین که کشورهای اروپایی مثلا از آن برخوردار هستن، این گونه بودن اگر واقعا اسلام دین برحقی بود. مفهوم این شبهه اینه که هر جای دنیا مردم در حال پیشرفت باشن، هر دینی که داشته باشن اون میشه دین حق. مفهومش اینه. ولی ظاهر این عبارت اینه که امروزه با توجه به اینکه پیشرفت به دست کشورهای غربی است و برخی از کشورهای شرقی که ادیان متفاوتی دارن، ولی بیشتر نگاهشون به کشور غربی است، چون حتی کشورهای شرقی مانند کره جنوبی مثلا یا چین یا دیگر کشورها اگر هم پیشرفتی براشون حاصل شده، با نمونه برداری و الگوگیری از کشورهای غربی بوده. اصل پیشرفت در زمان معاصر از غرب شروع شده. پس نگاه این فکر به کشورهای غربی است. کشورهای غربی در دنیا پیشرفت کردن و در کنار اون از نعمت‌های طبیعی بسیار زیادی هم برخوردار هستن. آب و هوای خوب، باران بسیار زیاد، مشکلی به آنچنان از لحاظ طبیعت ندارن و نه فقر، نه گرفتاری، نه زلزله، نه مصیبت، نه سیل، هیچ اونا رو تهدید نمی‌کنه. بلکه راحتی دارن زندگی می‌کنن. گذشته از این که حالا برخاشون اینم اضافه میکنن، یعنی این شبهه اصل شبهه وارد میشه، بعد دیگه مردمی که این شبهه رو دوست دارن به شاخ و برگ هم میدن، میگن از زیبایی بیشتر هم برخوردار هستن از لحاظ خلقت و آفرینش و دیگر اموری که بهش اضافه میکنن به هر نوع بر نمونه. میخوایم ببینیم آیا این فکر درسته، آیا رابطه‌ای وجود داره بین برخورداری بالا از دنیا و برحق بودن در دین از نگاه قرآن و بعد از نگاه قرآنی از لحاظ عقلی، تا چنین چیزی رابطه با همدیگر دارن و لازم و ملزوم همدیگر هستن یا خیر. اولا قرآن این مسئله رو نفی میکنه. در آیات زیادی این موضوع مورد انکار قرار میگیره و کسانی که این شبهه را برای اولین بار بر دین اسلام وارد کردن کفار قریش بودند. به پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌خواستن ایراد بگیرن، یعنی به دین اسلام، و به پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌گفتن که اگر واقعا آنچنان باشه که شما میگید، ما نباید از قدرت برخوردار باشیم، پروردگار باید ما را خوار و ذلیل بکنه، چون ما راه شرک در پیش گرفتیم بر اساس گفته شما، اما مسلمان نیستیم، و پس چرا قدرت مکه به دست ماست؟ پس چرا فرمان روایی مکه و دیگر قبایل عربی به دست ماست و آنها از ما حرف شنوی دارن و دستورات ما را اجرا می کنن؟ پس چرا این همه مال و اموال و تجارت به دست ماست؟ حتما الله از دین و عقیده ما راضی است که این امکانات را به ما داده. اینجا محل تفکر در این شبهه است.
حتما الله از ما راضی است، یعنی از دین ما و از فکر ما، و در مقابل این رضایت هست که این نعمتها را به ما بخشیده. اینو کفار قریش مطرح کردن و در سوره ها و آیه های زیادی هم این مسئله اومده. این جمله: و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین. ای پیامبر، این حرفی که کفار قریش دارن بر علیه دین اسلام و بر علیه توحید و یکتاپرستی به شما میگوین و با احتجاج به آن میخوان به این مسئله برسن که پروردگار از ما راضی است، از شرک ما راضی است و از کفر ما راضی است، این همون حرفی است که امتهای سابق هم به پیامبرانشون گفتن. تمام امتها، هر امتی که یک بیم دهنده، نذیر یعنی بیم دهنده، برای آنها فرستاده شده، این موضوع را به آن پیامبر گفتن که ای پیامبر، شما که به ما میگی ما بر باطل هستیم، پس چرا این همه نعمت در اختیار ماست؟ کجاش ما بر باطل هستیم؟ بلکه برعکس، شمایید که بر باطل هستید، چون در فقر و در ضعف دارید زندگی میکنید. چون اکثر پیامبران فقیر بودن، ثروتمند نبودن، و اکثر پیامبران از لحاظ قدرت سیاسی در جامعه ضعیف بودن، حتی مردم عادی آنها را میزدن. ولی گفتیم اولین کسی که در اسلام این شبهه رو مطرح کرده کفار قریش بودن، چون ما حالا بیشتر بحث اسلام رو داریم، ولی این مسئله با تمام پیامبران از طرف قومشون وجود داره. همه این برخورد با پیامبرانشون کردن و این فکر رو گفتن. ممکنه اینجا سوال پیش بیاد، این چی فکریست؟ یا چی چیزی باعث شده که این جمله یکسان رو همه بگن؟ همه انسان‌هایی که در مقابل دعوت پیامبران قد علم میکنن این جمله رو بگن، چه چیزی باعث یکسان سازی این جمله شده؟ در حقیقت آن چیزی که در سوره بقره به عنوان یک کلید در یکسان بودن برخی از حرفهای مشرکین، چه مشرکین قریش و چه مشرکین یهود و چه مشرکین نصارا گفته، میفرماد تشابهت قلوبهم. این مسئله است که دلها به همدیگر ربط پیدا میکنن، شبیه همدیگر میشن. یعنی ما انواع دل که داریم، دل مؤمنه، دلی که سرشار از ایمان باشه، چنین دلی، چنین قلبی هر جا که باشه، حتی اگر دو نفر همدیگر رو ندیده باشن و هیچ آشنایی با همدیگر نداشته باشن، دو تا دل مؤمن صاحبانشون به یک شکل سخن میگن، یک حرف میزنن، آن معانی و مفاهیمی که مطرح میکنن یکیست، چون دلهاشون با هم دیگه شبیه هم دیگر شده. و برعکس اونم درسته، انسانی که قلبش مریضه، دچار بیماری کفر و شرک و نفاق هست، میبینیم منافقین هر جا که باشن حرفشون یکیه، در هر جای کره خاکی باشن و در هر زمانی از تاریخ بشر که باشن، حرفشون یکیه. کفار، کسانی که کفرشون رو صراحتاً ظاهر میکنن و ذهن و جرأت در این زمینه برخوردار هستن، باز هر جا که باشن حرفشون یکیه. و تمام این مسائل برمیگره به این که قلب انسان چگونه قلبی باشه، قلبی مؤمن یا قلبی بیمار، تا اینکه حرفا یکی بشه. پس این سبب اصلی یکسان بودن این سخن و این احتجاج در بین تمام امتهایی بوده که جلوی پیامبرانشون قد علم کردن و این شبهه رو وارد کردن که نه خیر، ما بر حق هستیم و ای پیامبر تو بر باطل هستی، چون ما داریم در ناز و نعمت زندگی میکنیم، ولی خود شما یا کسانی که به ایمان آوردن انسان‌های ضعیفی هستند که در فقر زندگی می‌کنند. ولی پروردگار در پاسخ به این شبهه در همین سوره می‌فرماید: و ما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربكم عندنا زلفا الا من امن وعمل صالحا. مال و اموال و داشتن فرزندان زیاد، پسران زیاد در یک قبیله، چون ثروت یک قبیله پسران آن قبیله هستند. این مسئله بیانگر رضایت پروردگار از شما نیست. قل ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الله به هر کسی که بخواهد رزق روزی بسیار میدهد، رزق روزی را برای او میگشاید و هر کس را که بخواهد روزیش را تنگ میگرداند. هر انسانی بر اساس حکمتی، طبعا بدون حکمت نیست، از روی بیهودگی نیست. برخی انسان ها که پروردگار به آنان ارادت خیر دارد و میخواهد که آنها را در آخرت از جمله سعادتمندان قرار دهد و میداند که اگر چنین انسانی ثروتمند شود طغیان میکند، حکمت الهی برای این شخص اقتضا میکنه که من ثروت نده. در حالت معتدل یا معتدل نزدیک به فقر زندگی بکنه تا به طغیان کشیده نشه، بر همین حالت بمیره، زندگیش تمام بشه. و کسی که پروردگار حکمتش اقتضا کرده که از اهل جهنم باشه، به اون ثروت زیاد، مثل قارون. امروز تو نماز صبح هم خوندیم که قارون کان من قوم موسی، قارون از قوم موسی علیه السلام بود. فبغى علیهم، ولی بر اساس اون ثروت زیادی که به اون داده شده بود طغیان کرد بر علیه بنی اسرائیل و خودش جدا کرد. اینقدر ثروت بهش داده شده بود که کلیدهای گنجینه‌های قارون بر چندین مرد تنومند و هیکلی سنگینی میکرد، کلیدهاش تا این اندازه ثروت داشت. گفته شده که در دنیا ممکنه بعد از پیامبر سلیمان علیه السلام هیچ ثروتمندی مانند قارون وجود نداشته باشه، البته با این دانسته که قارون قبل از پیامبر سلیمان بوده، قارون در زمان موسی علیه السلام بوده. و سلیمان و داوود بعد از موسی بودند. ولی از لحاظ مقایسه، خب پس قرآن میگه که این دو موضوع هیچ ربطی به هم دیگه نداره، مسئله رزق و روزی، مسئله این که انسان در چه وضعیتی در این دنیا زندگی میکنه، در جای خوش آب و هوا، در جایی که رودخانه ها جاری است، در جایی که پوشیده از جنگل و سبز است، این مسئله دلالت بر این ندارد که اهل آنجا دینشان درست است، دینشان بر حق است به هیچ عنوان. ما در قرآن یک مسئله داریم به نام استدراج. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. استدراج به آن حالتی میگن که انسان با وجودی که دست به کفر و شرک میزنه و در این حالت قرار داره و آن بیم و اندرزهایی که براش آمده هیچ منفعتی براش نداشته و گوشی به آنها فرا نداده و تحت تأثیر پند و انداز قرار نگرفته، چنین انسانی پروردگار اون رو وارد سنت استدراج میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که به اون ناز و نعمت میده، از خوشیهای دنیا برخوردارش میکنه تا اینکه مغرور بشه به خودش و بگه من بر حق هستم، اگر من بر باطل بودم این همه ناز و نعمت نداشتم، این همه مال و ثروت نداشتم. به این میگن استدراج. یعنی انسان وارد یک مرحله میشه که دیگه گام به گام، درجه درجه، پله پله به سوی جهنم نزدیک میشه و پروردگار هی بهش بیشتر میده. پس هر داشتنی، هر امکاناتی دلیل بر رضایت پروردگار نیست. و از طرف دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر. این دنیا زندان انسان مؤمن است. چون در مقایسه با بهشت آن نعمت هایی که در این دنیا وجود داره بسیار اندکه، هم از لحاظ تنوع کمه، هم از لحاظ وجود آن همیشه نیست، فصلیه، فصل تابستان میوه های خودش مثلا وجود داره، فصل زمستان میوه های دیگری است، اما نمیتونیم میوه های تابستان در زمستان پیدا بکنیم، فصلش نیست. پس این محدودیت دوباره وجود داره حتی در اون نعمت هایی که هست، و همچنین این که بعد انسان زحمت بکشه برای به دست آوردن آنها، مجانی این نعمت ها به دست نمیاد، بعد کار کرد، بعد تلاش کرد، بعد کوشش کرد، و تمام این حالت ها در بهشت وجود نداره. بهشت هر نعمت هر وقت که بخواهی هست، به هر اندازه که بخواهی، بدون هیچ گونه دردسر و زحمت، فقط نیت بکن که من فلان چیزو میخوام. درخت های بهشت خودشونو برات کج میکنن و نعمت رو جلوی دهان انسان بهشتی قرار میدن، یعنی حتی زحمت بلند شدن هم نداره. قطوفها دانیه در قرآن آمده، قطوف یعنی میوه های آن نزدیک قابل دسترس، حتی هنگامی که دستشون رو بلند میکنن یا دراز میکنن به سمت میوه، فقط برای لذت چیدن آن است، چون خود این مثلا یک لذتی داره، میخوان از اون لذت محروم نباشه. پس دنیا در مقایسه با بهشت یک زندانه، چون انسان وقتی زندانی میشه از نعمتهای خارج از زندان محروم میشه، به نعمتهایی که دسترسی نداره، شب رو نمیبینه، ستاره ها رو نمیبینه، ماه رو نمیبینه، در بعض از اونها ممکنه حتی آفتاب رو نبینه، آسمان نمیبینه، اینا همه میشه محدودیت، یا حتی اگر ببینه خیلی اندک، خیلی کم، با هزار دردسر، با بدرفتاری، مثلا بدرفتاری اون سربازی که این موقع تو باید فراهم میکنه که مثلا چند دقیقه آسمان رو ببینه، اینا همش میشه محدودیت. پس در مقایسه میشه چی؟ میشه دنیا، این وضعیتی که ما در آن زندگی میکنیم، در مقایسه با آخرت یک زندان برای انسان مؤمن، زندانی که انسانو محدود میکنه از برخورداری از نعمتهایی که وجود داره. ولی برای انسان کافر چی؟ و جنت الکافر، بهشت انسان کافر این دنیا، براش بهشته. چرا؟ چون انسان کافر اعتقادی و باوری به آخرت نداره، همه چیزش این دنیاشه. پس بایستی که از دیدگاه خودش با بالاترین درجه ممکن از نعمتهایی که در این دنیا وجود داره و لذتهایی که وجود داره برخوردار بکنه خودش، در نحوی که شده بهشتش اینجا دیگه، و همین کار رو میکنن. کسانی که باور به آخرت ندارن میبینیم که چگونه شبانه روز دارن میدوند به دنبال دنیا، چند لحظه برای دادن غذای روح خودشون ندارن که بخوان روح خودشون رو پرورش بدن، چون روح انسان هم نیاز به پرورش داره. انسان از دو بعد جسمی و روحی تشکیل شده، همان گونه که بعد جسمی انسان نیاز به غذا داره، نیاز به تغذیه داره، بعد روحی انسان هم نیاز به تغذیه داره، که همون ایمانیات و معنویاتی که ما از اون برخورداریم، عبادت هایی که انجام میدیم. و به همین منظوره که انسان های مؤمن، مؤمنین واقعی، دچار بیماری های روانی نمیشن، برعکس دیگران که از ضعف برخوردار هستن، با یک فشار، چند فشار جامعه شکسته میشن، ایمان بالایی ندارن که اونا رو نگه داره. ولی انسان مؤمن راضیست به رضای پروردگار، هر چی پیش آید خوش آید، ولی دعا میکنه که اللهم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هم دنیا و هم آخرت ما از خوبی برخوردار باشیم. ولی خب اگر بدی هم رسید صبر میکنه، راضیست به رضای پروردگار. پس با این وجود این دنیا و نعمتهای آن میشه چی؟ میشه بهش انسانهای کافر. و ممکنه بر اساس این حکمت هست که اکثر انسانهای کافر، اکثرشون نه همش، ممکنه که از لحاظ دنیوی در ناز و نعمت باشه. و خود این مسئله بارها به پیامبر هم گفته شده در قرآن، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فیه. ای پیامبر، پیامبری که در فقر زندگی میکرد، چشمان خود را به چشم خود را به آن نعمتهایی که به کفار داده ایم، حالا انواع کفاری که در زمان پیامبر وجود داشتن، یهود و نصارا و منافقین و مشرکین، همش چشمان خود را به آن نعمتها نیندوز، نعمتهای گوناگونی که به آنها داده ایم، ازواج هم من هم نعمتهای مختلف، نم یک نعمت دو نعمت. چرا؟ این نعمت ها زینت این دنیاست، یک زینتی دنیوی که به زودی از بین میره. من یک گل، زهره الحیات الدنیا، گل زندگی در دنیاست که گل معمولا چی؟ خیلی زود پشمرده میشه و از بین میره. لنفتنهم فی، ما این نعمت ها به انسان‌های مشرک و کافر داده ایم تا آنها را با این نعمت‌ها مورد امتحان و آزمایش قرار دهیم. پس گاهی اوقات داشتن نعمت امتحان است، آزمایش است، نه اینکه پروردگار از ما راضی است. لازم نیست حتما داشتن نعمت رفت داشته باشه به رضایت و خوشنودی پروردگار. آن وقتا امتحان است که ببینیم ما با این نعمت چه برخوردی میکنیم، راه شکر در پیش میگیریم یا راه کفر. و یک حالت دیگر که در قرآن آمده در وصف منافقین، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، آغاز آیه این گونه است، فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم. اموال و فرزندان منافقین ای پیامبر تو را به تعجب نیندازد که چرا اینها با وجود نفاقشون از این همه نعمت برخوردار هستند. چرا؟ چرا ای پیامبر تو با دیدن این نعمتها تعجب نکنی؟ انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، الله متعال میخواهد منافقین را با همین اموال، با اموال خودشون و با فرزندانشون مورد عذاب قرار بده قبل از آخرت. مگر نه این است که خیلی اوقات مال انسان وبال جان انسان میشه؟ مگر نه این است که اگر انسانی ثروت زیاد داشته باشه دشمن برای جلوس میشه؟ همه میخوان از او بدزدن، همه میخوان مالو به دست بیارن، ممکنه او را به گروگانگیری بگیرن، بدزدن. و برخی از انسان‌ها وقتی که ثروت بالا دارن، وجود این ثروت دچار عذاب روانی برای آنها میشه. چرا؟ چون با نزدیک شدن به مرگشون کم کم دیگه بعد با این ثروت خداحافظی بکنن. و خداحافظی با چنین محبوبی برای انسانی که ایمانی به آخرت ندارن خیلی سخته. از خداحافظی کردن با زن و بچه سخت‌تره. مال و اموال براش اهمیت بالاتری داره. و خود این مسئله از زمانی که دیگه احساس میکنه انسان داره به مرگ نزدیک میشه، احساس یا اون نوای مرگ در گوش انسان زده میشه، از اون لحظه دیگه کم 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 شروع میشه به عذاب، عذاب روانی برای این شخص که ایداد بیداد این همه ثروت باید رها کنه. میشینه هر روز اینو برای خودش تکرار میکنه. این عذاب دنیا است، قبر از آخرت. ولی انسانی که حالا داره یا نداره، ایمان با داشتن ثروت مخالفت نداره، یعنی که ثروت رو چگونه به کار ببری. و انسان مؤمن اگر ثروتی رو از دست داد یا اگر ثروتی داره و با نزدیک شدن به مرگش میخواد از اون ثروت خدا حافظ بکنه، دچار بیماری روانی نمیشه. میگه الحمدلله لطف و رحمت الهی بود شامل حالمون شده، همونطور که در دنیا بهمون داد در آخرت هم بهمون بده. از اون اموال صدقه میده و میدونه که این در نهایت مال مال دنیاست، نمیشه با خود به آخرت برد، مگر به صورت معنوی اونو تبدیل بکنه از حالت مادی به معنوی، با صدقه دادن مثلا، با کمک کردن به دیگران. پس این حکمت های داشتن مال و ثروت در این دنیاست. خیلی کم پیش میاد که رابطه مستقیم داشته باشه با اینکه این بنده نزد پروردگار از ایمان و از درجه خاصی برخورداره. اکثر کسانی که ثروت داشتن در طول تاریخ انسان ها ناشکری بودن، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون و قلیل من عباد یشکور، خیلی کم هستن که شکر گذار باشه. ولی از لحاظ پیشرفت دنیوی در علم در زمینه های مختلف این مسئله هیچ کاری به اسلام نداره. اسلام هیچ ممانعتی از پیشرفت در دنیا نکرده که انسان علم دنیا یاد بگیره و پیشرفت بکنه و بسازه وسائلی که بهش لازم داره اونا رو درست بکنه، بلکه مسائل کلی دین دلالت بر تشویق بر این در این مسئله هم هست که دین تو رو تشویق میکنه که یاد بگیری. و این یک تهمت هست که بگن اسلام ممانعت میکنه از پیشرفت در دنیا. بله، اسلام زمانی ممانعت از یک علم میکنه که اون علم فایده‌ای نداشته باشه، نه که فایده نداشته باشه، ممکنه به ضرر انسان هم باشه، آخرتش رو تباه بکنه. بله، با چین علم مخالفت میکنه، ولی با علمهایی که با پیشرفت‌هایی که مردم به آن نیاز دارن از اون استفاده درست و مثبت میکنن مخالفتی نداره. و پیشرفت علمی هم همیشه نزد غرب نبوده، پیشرفت علمی جابجا میشه. یک زمانی جهان اسلام، امپراتوری اسلام در زمان عباسی ها، خلافت عباسی ها و اموی ها، خصوصا عباسی ها، جهان اسلام بوده که پیشرفت در آنجا بوده و غربی ها نگاه نیاز به مسلمان ها داشتن و عاجزانه نامه هاشون وجود داره، عاجزانه نامه می نوشتن. پادشاه انگلستان نامه می نوشته به خلیفه مسلمین که با هزار چاپلوسی که فرزند من بیان تو کشور شما یه چیز یاد بگیرن. یعنی همین حالتی که امروزه ماها داریم نسبت به غربی ها التماس میکردن. این دنیا همینطوره، دنیا روزی دست یکیه. و تلک الایام نداولها بین الناس، ایام دنیا روزی به کام کسیست، همیشه ثابت نیست. چه بسا نسل گذشته یه خانواده، نسل پدری انسانهای فقیر و زحمتکشی بودن، هیچی نداشتن، فرزندان همه پولدار میشن. و برعکسش هم هست، پدر ثروتمند فرزند فقیر میشه، از رده ثروت خارج میشه. دنیا یعنی این، پیشرفت در دنیا یعنی همین. امروز نزد غرب است، البته نه همه غرب هم، همشون که نه. یعنی اگر ما بخوایم، کسانی هستن که میگن دین مسیحیت دین بر حقه، چرا؟ چون اینا در دنیا پیشرفت کردن، همه چیز ساختن و شما دارید از اون چیزا که اختراع میکنن استفاده میکنید. خب استفاده میکنیم، پولشو میدیم مجانی که به ما نمیدن، ما هم در مقابل اون چیزا که میخریم داریم زحمت میکشیم در زمینه دیگه، پس اونا هم دارن از زحمات ما استفاده میکنن، مجانی که در اختیار ما قرار نمیدن. این یکی. مسئله دوم، چند کشور مسیحی در دنیا داریم که نه اینکه پیشرفت، هیچ پیشرفتی در دنیا ندارن، بلکه مردمش در فقر زندگی میکنن. ما در قاره آمریکا جز کانادا و آمریکای شمالی، این دو تا رو بذار کنار، بقیه کشورهای آمریکا، آمریکای وسطا، آمریکای میانه و آمریکای جنوبی همه فقیر هستن و مردمش در فقر زندگی میکنن. آرژانتین، شیلی، برزیل، ونزوئلا، کوبا و این کشورهای که اونجا وجود داره فقیر هستن، خیلی از مردم اونجا در فقر زندگی میکنن. خیلی از اون کشورها نفخیز هم هستن، ولی با این وجود در فقر زندگی میکنن. مسیحی هم هستن، نصرانی هستن و پیشرفت علمی هم ندارن، از پیشرفت علمی از خیلی از کشورهای مسلمان عقب‌تر است. ولی در مقابل ما خیلی از کشورهای مسلمان دارن که در برخی از مسائل پیشرفت خودشونو دارن. نمیشه نادیده گرفت. پیشرفت فقط پیشرفت تکنولوژی نیست. پیشرفت‌های دیگری هم هست. و همچنین کشورهای آفریقا، آفریقای جنوبی، چند کشور نصرانی اونجا وجود داره، خیلی زیاد. حتی در آفریقای شمالی کشورهای نصرانی زیادی وجود داره. خب اونا در چه وضعیت زندگی میکنن آفریقایی ها؟ همه در پیشرفتن؟ همه وضعیت مادی خوبی دارن؟ پس حقیقت این مسئله اینه که انسانی که ثروت داره میخواد برای خودش توجیه کنه که من آدم خوبی نزد پروردگار هستم، حالا هر کاری میخوام بکنم خبری نیست چون ثروت دارم. و چون این انسان ها آرمانشان آرمان دنیا و پول هست، هر جا که پول ببینه اونجا آدم های خوبی هست، نصرانی باشه، یهودی باشه، بودایی باشه، آتش پرست باشه، هر چیزی که باشه. امروز اگر پول و ثروت و تکنولوژی نزد نصرانی هاست، میگه حتما نصرانی ها دینشون بر حقه که خدا این همه بهشون داده. خب چشم خود را میپوشاند از اون بقیه کشورهای نصرانی که وجود داره و در فلاکت زندگی میکنن. کم هم نیستن، خیلی زیاد است. حتی اروپای شرقی، کشوری مثل یونان، همیشه بدهکاره. این با وجودی که یونان یک زمانی امپراتور بوده، حرف اول رو در جهان میزنه، ولی امروزه اینقدر بدهکاری زیاده که کشورهای اروپای غربی دارن بار بدهکاری های اونان رو بردوش میکشن. به همین علت بود، یکی از علت های اساسی خروج انگلستان از اتحاد اروپا هم همین مسئله بود که ما ترکیه باید بدهکاری کشورهای دیگر رو بدیم، از مردممون داریم مالیات میگیریم، داریم بینا میدیم. و دیگر کشورهای اروپای شرقی از فقر برخوردار هستن، همه ثروتمند نیستن، فقیر هستن مردمش، فقط اروپای غربی هستن که ثروت بالایی دارن. پس نه شرق نه غرب این مسئله صدق نمی کنه. این مسئله ثروت نسبیست، کاری به دین نداره. انسان سعی میکنه، تلاش میکنه، معمولاً دنیا براش فراهم میشه. اگه سعی نکردی، دست گذاشتی رو دست خودت، تلاش نکردی، خب عقب میفتی. چیز ساده و طبیعی است. و باز به چنین شخصی که حالا ممکنه مسلمان زاده باشه و از اسلام ایراد میگیره، میگیم خب شما که داری به اهل دین ایراد میگیری، در صورتی که اهل دین اونگونه نیستن که شما میگی، شما داری دروغ میگی. اهل دین طرفدار پیشرفت هستن و برعکس مردم رو تشویق میکنن که هر کسی که توان در توانش هست درس بخونه، پیشرفت بکنه. این همه در فضل علم و اینا سخنرانی هست، ولی میخوایم از خود آقازاده سوال بکنیم که شما خودت برای پیشرفت چی کار کردی؟ شما که الان از اسلام زده شدی و اسلام رو دوست نداری، میبینم خودت چی کار کردی؟ خودت جز این که یکی از این افراد باشی چیزی دیگری هستی؟ که نه درد خوندی، نه سعی کردی، نه تلاش کردی؟ هیچ، فقط نشسته چشمش به کشورها پیشرفته است که اینا ها اینا پیشرفت کردن، حتما میشه خداش، میشه پیشرفت. این شخص میشه بنده پیشرفت. هر جا پیشرفت هست این بنده آنجاست، بندگی میکنه، نزد نصرانی ها باشه و نزد کسی دیگری باشه. آنچنان که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، تعس عبد الدرهم و تعس عبد الدینار و تعس عبد الخمیله و القطیفه. بنده درهم و دینار انسان میشه اگر که آرمان و هدفش در زندگی درهم و دینار باشه، این میشه بنده اون دیگه. ایمانی چیز دیگری نداره، ایمانی به آخرت و معنویات نداره. هر جا پول باشه اون همونجاست. این حقیقت این شبهه است که امیدوارم تونسته باشیم در این مجلس به اندازه کافی با آن پاسخ مناسب داده باشیم. تا جلسه دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.